سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی نشستی خبری برگزار کند. کابینه امنیتی اسرائیل به اتفاق آرا توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران را رد کرد. و در پی انتشار خبر توافق هسته‌ای، تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران شاهد جشن و پایکوبی بود. پیامدها و واکنش‌ها به توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در مورد این توافق نشستی خبری برگزار کند. او دیروز بلافاصله پس از اعلام رسمی توافق هسته‌ای نطقی کوتاه در کاخ سفید ایراد کرد. شماری از قانونگذاران آمریکایی از توافق وین انتقاد کردند و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم این توافق را خطرناک خوانده است. با این حال باراک اوباما هشدار داده است هر مصوبه کنگره را که مانع از اجرای این توافق باشد وتو خواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد متن توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران روز سه‌شنبه در کابینه امنیتی اسرائیل بررسی و به اتفاق آرا رد شده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر همچنین آمده است اسرائیل خود را متعهد به قبول این توافق نمی‌داند. بنیامین نتانیاهو پس از نشست کابینه امنیتیش گفت در برابر کسانی که ما را تهدید به نابودی می‌کنند، اکنون اسرائیل خود برای دفاع از خود اقدام می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل به او اطمینان داد که آمریکا خود را متعهد به حفظ امنیت اسرائیل می‌داند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تاکید کرده است که آمریکا همچون همیشه خود را متعهد به همکاری با شریکانش در منطقه برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران می‌داند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، ملک سلمان نیز به دولت ایران هشدار داده است که پول‌های آزاد شده پس از لغو تحریم‌ها را خرج دامن زدن به آشوب‌های مداخله‌جویانه نکند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهوری ایران و هیئت دولت از آنچه زحمات صادقانه و موجدانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواند قدردانی کرد. علی خامنه ای در دیدار با کابینه حسن روحانی همچنین گفت مردم در قضاوت‌های با فکر و جمع‌بندی شده اشتباه نمی‌کنند، بنابراین از این گونه قضاوت‌های مردم می‌توان فهمید که کدام مسئول صالح است و کدام نه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای وین زمینه‌ساز پایان فشارها و پیشرفت ایران باشد. ساعتی پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای، شماری از ساکنان تهران و دیگر شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایران، با اینکه خبر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کمی از ظهر گذشته در ایران منتشر شد، اما موج شادی مردم به پس از افطار موکول شد. بنابر گزارش‌ها، شرکت کنندگان در این شادمانی‌ها شعارهایی به ویژه در حمایت از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سر دادند و همچنین خواستار پایان بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید می‌تونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین از شما سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی و میکنم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبل از اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهم میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. به تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71 و میگه به نزدیکای 1300 میشه به اواخر 40 اول 1050، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی، تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله منظورم جدیدتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهد شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن، یعنی به این منوال کار انجام شده.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون بر در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چیزی که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده است. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس و اصلا اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین ها فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا یه خورده بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً، چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدودی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.